بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب، در تعریف به معنای عام کلمه بودیم که بیشتر تعریفی که تا کنون بحث شده به گونه ای تعریف لفظی به معنای ارتباط لفظ به معنا بود. یکی از این نوع تعریف تعریف به اجزا هست. اگر یک کلی دارای اجزایی باشه که معرفت اجزا از معرفت کل آشناتر باشه برای تعریف کردن، از اون اجزا در تعریف کل استفاده میکنیم. برای نمونه در تعریف بریتانیا اینجوری تعریف میکنیم، میگیم بریتانیا یعنی انگلیس، ایرلند شمالی، اسکاتلند و جزایر ویلز یا ویلز. خب مجموعه قطعات زمین در اون منطقه، یه بخشش انگلیسه، یه بخشش ایرلند شمالیه، یه بخشش اسکاتلنده و بخش دیگر جزایر ویلز که خودشون همه هم مجموعه جزایر هن ها، این رو میگیم بریتانیا. خب چون که بریتانیا شامل این چهار به اصطلاح منطقه مختلف زمین هست، خب به اجزای داخلیش که این چهار جزء باشه تعریف میشه. یا عدالت تعریف میشه به شجاعت، عفت و عقل. اگر کسی این سه قوه رو با هم دارا بشه، هم دارای عقل باشه و هم دارای شجاعت باشه، هم دارای عفت باشه، اینا خودشون سه تا صفت معدل از سه طیف صفتی هستن. شجاعت یعنی اقدام کردن عملی در جایی که باید اقدام بشه و امساک کردن از عمل در جایی که بایستی امساک بشه. تحور در مقابل شجاعت و ترسویی در مقابل شجاعت اینجوریه که در موقعیت قرار گرفت، اگر تحور داشته باشه دل به بقول معروف به دریا میزنه، ولی اینکه نتیجه هم سلام نگیره. اون کسی که ترسوه با ادنا تهدیدی میبینه که چی عقب نشینی میکنه، اما شجاع نه، موقعیت رو میسنجه. یه جا باید ایستادگی کرد، ایستادگی میکنه، شجاع کارش اینه. یه جا هم بایستی غمزه این کرد، غمزه این میکنه، صرف نظر میکنه. ها؟ احسنتم، بستگی به موقعیت داره. عفت هم همینجوره، عفت در جایی که بایستی این معدل بین شهوت و خمودیه، یک کسی به در موقعیت هیچ فعالیتی از نظر رسلا شهوت و خواهش نداره، این خمودیه. یکی هم نه، شهوت پرست به قول معروف، در هر موقعیتی دنبال همونه. یکی عقیفه، به جاش لازم باشه با شرایطش اقدام میکنه به این خواسته، در جای دیگر نه، از خواسته خودش صرف نظر میکنه. چرا؟ در اینکه شرایطش فراهم نیست یا به این گونه که باید باشه فراهم نیست. افراط و تفرید در حوزه خواهش ها میشه یا به اصطلاح خمودی یا میشه چی؟ شهوی. اما افراط نه افراط داره نه تفرید، عقلم که باز مشخصه. افراط و تفریطی اینجوریه، نه اینکه حد اکثر اقلی، نه. مثلا کسی که علم میخواد پیدا بکنه، علم میگیم که علم نبایدی افراطی باشه. حالا این مصداق شاید به اون صورت پیدا نکنه. البته گفتن حد میانه، اما در علم آیا حد میانه داره یا نه، اونا یه مقدار مصداقی مشکل پیدا میکنه. به حضور شما عرض شود که در تعریف به اجزا، وقتی میخوای کل رو به اجزایش تعریف بکنی، طبعا بایدی همه اجزا رو ذکر بکنی. بنابراین مرکبی که دارای اجزا هست طبیعتاً با همه اون اجزا به این چیز ذکر بشه. حالا یه نقطه ای وجود داره، با اون نقطه این است که اگر مرکب دارای اجزایی باشه که اون اجزا بود نبودش دخالت نداشته باشه، اونا لازم نیست بیاریم. مثلا بدن انسان مو هم داره، اگه مو نمیداشت دخالت داشت در این که بدن انسانه؟ خیلی. حالا انگشت هم همینجوره، اگه انگشت نمیداشت، با اون که میگیم یه نقصی هم داره ها، اما در این حال در این که انسان هست، چه بدن انسان هست، هیچ نقصی نداشته باشه. حالا یعنی یه مقدار باز موارد ممکنه مختلف باشه، اما اجمالا اگر یه مرکبی داریم بایدی تمام اجزاش بیاد. اما اگر یه مرکبی داشتیم، این مرکب اجزاش به نحو بی‌نهایت باشه، آیا میشه اجزا را کل را به اجزایش تعریف کرد؟ مثل عدد طبیعی، عدد طبیعی فرد چند تاست؟ بی‌نهایت. عدد طبیعی زوج چند تاست؟ بی‌نهایت. حالا یک کمی سخت‌تر، عدد طبیعی فرد اول. اول یعنی چی؟ یعنی فقط به خودش و به یک قابل تقسیم بشه، نه به عدد دیگر. خب بازم بی‌نهایته. چرا؟ برای اینکه عدد طبیعی اول فرد اول یک، سه، پنج، هفت، یازده، سه، سیزده، هفته، نوزده، اگر قابل تقسیم نباشه ظاهرن نیست، نوزده، بیست و یک رتمن هست، نمیتونیم بیاریم، قابل تقسیمه، بیست و سه و همینطور. ببینید؟ دام پیش میره همینجور. خب اینا که نمیشه تعریف کرد. میگیم آقا اگر یک کلی داشته باشیم، تعدادی از اونها را ردیف بکنیم و چند تا اگر نوشتاری هست و چند تا نقطه بذاریم، یا اگه به اصطلاح لفظی هست چند تا و و و بیاریم چه بسا بشود تعریف کل و اجزا بشه. مثلا بگیم عدد طبیعی فرد مثل 1, 2, 3, 4, 5, 6 الى آخره به همین ترتیب در واقع نشون بده. تعریف اجزا دیگه یک مجموع داره.
عدد تعریف فرمودید بعد حالا داریم مستقاش.
نه اون تعریف از گفت این که الان میدونیم چیه میخواستیم توضیح بدیم اینجوری میگیم.
اون تعریف
رو نگیم
مثلا همین عددها رو
شما بشماریم مثلا کسی نمیفهمه. نه فهمم من کار ندارم که تعریف دارم به چی؟ به اجزا میکنم. عدد طبیعی اول یعنی 1, 3, 5, 7, 11, 13 الى آخره. خب من نفهمیدم منظور شما این عدد رو انتخاب کردی چیه؟ بله شما نفهمیدی. اما بایدی ریاضیات رو به کار بندازی. ببینی چه خاصیتی دارن این جهات مشترکشون. بر اساس اون تشخیص بده. بله. هیچ تعریفی هم نمیاریم. فقط اجزا رو داریم معرفی میکنیم. اما این که چه فایده ای داره؟ خب فایدهش این است که معرفی میکنم دیگه. خودشو دارم معرفی میکنم به اجزای داخلی هست. خب اجزای داخلی که همه رو نیاوردی. خب قرار نمیتونم بیارم. حالا نمیتونم بیارم یه جایگزین فرض داره؟ بله فرض داره. خب شاید نتونم تشخیص بدم. و اگر نتونستی عملا شما موفق به دریافت نشدید. اگر من اینجوری بیارم و شما هم به دلیل قدرت ذهنی ریاضیت تونستی تشخیص بدی چی؟ کاری انجام دادم که تعریف باشه؟ آره خباری کلا از پذیرفتی یه مدل تعریفی برای مجموعه ای که بی‌نهایت است. با اون که بی‌نهایت است ما تعدادی از اون را آوردیم تونستیم موفق باشیم تعریف بکنیم. خب یکی از موارد تعریفی تعریف به ضد است. از قدیم هم میگفتن تعارف الاشیاء به ازداده ها. این نوع تعاریف چون که معنای عامه اجمالا قابل قبوله و الا به لحاظ معرفتی به هیچ وجه قابل قبول نیست. انشاءالله ما در ادامه بعد که تعریف حقیقی را توضیح خواهیم داد اونجا خواهیم گفت تعریف به ضد راه نداره. اما به حسب ظاهر در جدل به کار میبرن. الا ماشاءالله شما میبینید که بچه های مثلا سوم چهارم پنجم دبستان تعریف های به ضد تعریف به ضد میارن. اونها تعریف نیست تنبیهه. حالا تعریف تنبیه هم ادامه میاد. تعریف واقعی نیست. یعنی چیزی که در ذهن من و شما هست دارن به ضدش توجه میدن. نه اینکه واقعا ایجاد یک معنای جدید از طریق ضد. من این رو نمیشناسم چطور میشناسم ضدش چیه؟ امکان نداره. مگر اینکه اون ضد صرف نظر از اینکه ضد است شناخته شده باشه. راجع به اون وقت بله تنبیه دارم میکنم اشکالی نداره. خب تعریف به ضد مثل چی؟ میگیم گرما یعنی ضد سرما. آه پس سرما رو بسیاری تشخیص داده باشم، معنای ضد رو به معنای عام کلمه هم تشخیص داده باشم، اون وقت میگم ها سرما مقابلش. ولی در این حال تعریف نمیده. اگر واقعا من گرما را تجربه نکرده باشم و معنایش در ذهن من نباشه. فرض کنید یک کسی هیچگاه گرما ندیده باشه، هرچه و حسش آمده باشه سرما باشه، اون چه میدونه گرما یعنی چی؟ حالا بگید ضد سرما. با زدن نمیتونه بفهمه زد سرما یعنی چی؟ تا تجربه نشده بشه گرما مقابل سرما. بله وقتی میگیم گرما ضد سرما، چون که هم گرما را تجربه کرده این جداگانه، سرما را تجربه کرده این جداگانه، درسته؟ اگر واژه گرما را ندانم اما حقیقت گرما را میدونم، اون وقت میگم سرما، هم واژهش را میدونم هم معنای ضد میدونم یعنی چی؟ اون وقت میفهمم ها منظور از گرما اینه، یعنی اون پدیده ای که در ذهن من موجود بوده است. چون که تعریف لفظیه اشکالی تولید نمی کنه، اما اگر تعریف خواستی حقیقی بکنی، ایجاد معنا از راه تعرف الاشیاء به ازداده ها، ایجاد معنا امکان پذیر نیست.
این دریان ماهی چجوری مثلا ماهی که هستن ولی که دنیا بیاد که آب نمیشنه، برای تمثیل ماهی مثلا خود بشر یا من با اختفال فرس نوری مثلا نور الهی رو از بس که درش محله درک نمی کنید.
الان ما الان اکسیژن رو استشمام میکنیم، از اول هم باش بودیم، حیات ما هم باش هست، آشنا شدیم. حالا چجوری آشنا شدیم؟ یه زمینه میخواد دیگه، یه وضعیتی که در اون وضعیت مثلا اکسیژن کم، مثلا رفتیم بالای ارتفاع خیلی بلند، 1000 متر 2000 متر از سطح زمین فاصله گرفتیم. حالا فرض کنیم یه بیماری زمینه‌ای ریوی هم دارم، اونجا میبینم نفسم تنگ شده، تجربه کنید. فرض کنید تا حالا ما هیچ موقع نمیدونستم. بله نه فقط تشخیص نمیدونم این گرما سرما، این هوا میره تو میاد بیرون هم تشخیص میدم، اما میکنم متوجه نشده باشم این دفعه منه. بله یا مثلا دهن آدم بگیره خفه بکنه، گلوشو بگیره که نتونه استشمام بکنه. بله
این چجوری تعریف این معلومه؟
این واقعیتش رو اداریم احساس میکنیم یا توجه پیدا میکنیم، با توجه حاصل میشه، یا یعنی امور بدیست که رخ میده و در اثر توجه اون حاصل بشه متوجه میشیم. اگر توجه نکنیم، مایی که مثلا معروف شده چون که همیشه تو آواز توجه هم نداره، اما یه بار بیافته تو خشکی چی؟ توجهش جلب میشه که حیاتش به بودن در آبه. همینجوری که یقه ما رو بگیرن خفمون بکنن، متوجه میشیم که اکسیژن چقدر، این هوایی که استنشاق میکنیم چقدر در حیات ما موثره. ماهی هم بخواد بفهمه باید یه بار به خشکی بیافته. خب اینم تعریف به ضد، یعنی تعرف الاشیاء به ازدادها از باب رابطه لفظ و معنایی که داریم اما توجه نداریم، یا لفظ جدیدی از یه زبان جدید، اون وقت تعرف الاشیاء به ازدادها یه مقدار میتونه کمک بده. تعریف های نام بردنی فرد شمار که قبلا بحث کردیم، جزئی شمار، و همینطور تعریف های تشبیهی که امروز مطرح کردیم، و نیز تعریف به ضد که الان مطرح کردیم، اینها رو در اساس الاقتباس خواجه می فرماید این تعریف به اشباه نظائر، البته اشباه نظائر شامل تعریف به ضد نمیشه، یعنی مقابل این اشباه نظائره، ولی در این حال واژه اشباه نظائر رو اینجا به کار برده. تعریف به اشباه نظائر، فرد شمار، جزئی شمار، تشبیهی و تعریف به ضد رو شامل میشه. خب یکی از بحث‌های جدی در باب تعریف اهداف تعریفه، اصلا به چه هدف و به چه انگیزه ای ما تعریف رو انجام بدیم، فایده تعریف در واقع به یک معنا چیه. یه تعریف، یه هدف کلی برای تعریف میتونیم در نظر بگیریم و اون مجهول معلوم شدن مجهول تصوری. یعنی اگر یک مجهول تصوری داشتیم اون رو بتونیم تعریف بکنیم، در مقابل مجهول معلوم شدن مجهول تصدیقی. در حوزه تصورات هدف کلی این است که مجهول تصوری معلوم بشه، کما اینکه در حوزه استدلال ها هدف اصلی این است که مجهول تصدیقی معلوم بشه. خب در عالم الفاظ تعریف به این صورت تجلی پیدا میکنه که رابطه لفظ معنا اگر مجهول باشه این رابطه رو برقرار میکنه. تو بحث تعریف لفظی که میگیم مقصود اینه. وقتی تعریف لفظی مرادمون باشه یعنی چی؟ یعنی من نمیدونم این لفظ به ازای چه معنایی وضع شده با تعریف، اما وقتام تعریف، اما وقتام تعریف لفظی رابطه بین این لفظ و اون معنا برقرار میشه. اگر تعریف کرده باشن من فهمیده باشم یعنی چی؟ یعنی قرار داده، حالا یا تخصیصی یا تخصصی فهم داده، بین لفظ و معنا در جامعه زبانی خاص شما جزء عارفانه به این روابط شده ای. الان مثلا در زبان مغولی خب خیلی واژه هست ما ازش خبری نداریم، از جمله واژه کدوم واژه بود؟ واژه کنکاش که به غلط در فارسی به معنای جستجو معمولا تو ذهن تداعی میشه، اما اگه تعریف بکنیم میگیم کنکاش یعنی مشورت. خب آیا من تعریف کردم ایجاد معلوم، ایجاد کردم یه معنای جدیدی را در ذهن که تا کنون چنین معنایی در ذهن شما موجود نبوده است؟ خیر. پس این چه تعریفیه؟ میگیم در حوزه تعریف الفاظ به این است رابطه این لفظ خاص با این معنای خاص که در ذهن شما این ارتباط نبود حالا برقرار شد، و الا مفهوم مشورت نمیمشین واوره که مفهومش در ذهن بود. لفظ کنگاش هم همین که من به زبان آوردم در ذهن شما لفظ تصویرش هست، این تصویر صوتیش الان در ذهن شما هست، اما شما با اون که این لفظ رو داری تصویرش رو داری اون معنای خاص رو هم در ذهن داری، اما هیچ موقع از این لفظ، از صوت این لفظ که تصویرش در ذهنت هست و مورد توجهت قرار گرفته منتقل به معنا نمیشی. چرا نمیشی؟ برای اینکه رابطه لفظ و معنا را مطلع نیستی. اما الان که من میگم کنکاش یعنی مشورت، بلافاصله ازت میپرسن کنکاش یعنی چی؟ میگی معناش مشورته. الان خودت گفتی. یعنی چی؟ یعنی بین لفظ و معنا ارتباط رو برقرار کردی، زین پس اگر فراموشی حاصل نشود هر که واژه کنکاش رو به کار ببری من بلافاصله منتقل به معنای مشورت میشوم. معنای مشورت زبان نیست. در عربی، فارسی، انگلیسی، روسی، چی هر زبانی بگی معنای مشورت یه چیزه، اما به فارسی میگیم مشورت، به عربی میگیم مشورت، اما به انگلیسی چی میگیم بایدی بگیم واژه‌اش چیه. به مغول، به زبان مغولی میرسیم میبینیم واژه‌اش میشه کنکاش. به زبان روسی چی میشه؟ باید ببینیم دیکشنری روسی اگر از عربی به روسی داشته باشیم جلوی مشورت چی نوشته، یا فارسی روسی داشته باشیم ببینیم جلوی واژه فارسی مشورت چی نوشته، تو اون را به زبان روسی یاد بگیریم. پس با تعریف این رابطه، یعنی رابطه لفظ با معنا روشن میشه و انسان از لفظ به معنا بعد از اینکه براش تعریف کرده ام منتقل میشه و در نتیجه معنای لفظ مورد نظر و تصور قرار میگیره، یعنی لفظ رو بگی اون معنا به ذهن میاد توجه میکنی. اما اگر یه امری که در خارج موجوده تا اون را نبینیم، یا اگر دیدنی نیست تا اون را به گونه استدلال براش نیاریم، اون معنا را نداریم تا لفظ به ازای اون معنا را چیکار کنیم؟ برقرار کنیم. فرض کنید یه بچه ای متولد شده، اون را به حدی کنترل کرده ایم، 6 ماه از عمرش بگذره هیچ جا را نبینه، میتونیم بعد از 6 ماه یا بعد از 8 ماه یا بعد از 1 سال واژه گربه رو بگیم، معنای گربه رو به ذهنش بیاریم؟ امکان نداره. تا بچه گربه رو ندیده باشه تصویری از گربه به ذهنش نیومده باشه، تا لفظ گربه رو نشنیده باشه و تصویر صوت گربه رو تو ذهنش نداشته باشه، و بین این تصویر لفظ گربه و بین اون گربه خارجی که تصویرش با دیدن توی ذهنش اومده، بین این دو تصویر ذهنی در اثر تکرار، به گونه‌ای از تکرار، بین این دو تصویر صورت نگیره در ذهن، از باب تداعی معانی میگیم بچه نمیتونه رابطه بین لفظ گربه و معنای گربه رو برقرار بکنه، درک بکنه که پس از این گربه رو شنید چی؟ به یاد گربه بیفته، یا پس از آنکه گربه را دید به یاد لفظ گربه بیفته. الان ما چی میگیم؟ یه گربه میبینیم میگیم گربه است. یعنی چی؟ یعنی اون تصویر حقیقت گربه در ذهن من ما را منتقل کرد به لفظ گربه، کما اینکه لفظ گربه را بر زبان جاری میکنیم بدون اینکه گربه ای را ببینیم، معنای گربه و تصویر گربه واقعی وارد هوشیاری ما میشه. چرا؟ برای اینکه بین لفظ گربه و معنای گربه ارتباط برقرار شده. برقراری ارتباط بین لفظ گربه و معنای گربه است که تعاریف در عالم الفاظ را به بار می آورد. اما بحث تعریف حقیقی ضمن اینکه رابطه لفظ با معنا را هم داره، اما مورد توجه ما رابطه لفظ با معنا نیست. رابطه لفظ با معنا هم خود به خود به دنبال خودش، به دنبال اون تعریف حقیقی هم دارد، اما اون چه مهمه ایجاد المعنا فی اذهان ناس. یعنی چی؟ یعنی یک سری لفظها وقتی وارد ذهن شد و یک سری معناها وارد ذهن شد و بین این لفظها با این معنا ارتباط لفظ و معنا برقرار شد، حالا سوال اینه بدون اینکه شی رو ببینم تصویر اون شی وارد ذهن من بشه میتونم یه چیزی را ندیده تصویر اون چیز را به ذهن بیارم. میگیم بله این امکان پذیر هست. اینا میشه همون تعریف حقیقی که بعداً توضیح خواهیم داد. توجه میکنید این تعریف حقیقی است که ایجاد المعنا میکنه، یعنی معنای جدیدی که بدون اینکه شی را ببینم با توصیفات از واژه‌هایی که دال بر معانی خودشون هستن رابطه لفظ و معنا سبب میشه. میگیم این چند معنایی که در اثر این چند لفظ به کار رفتم، ترکیب این چند معنا یه معنای جدیدی است که تاکنون شما با چنین معنایی مواجه نبودی، الان با تعریف من چنین معنایی وارد ذهن شما شده.
خاصیت همه این چهار تا تعریف منطقی همینه.
اگر تعریف حقیقی باشه ایجاد معنای جدید بایستی تو ذهن بکنه، فرق نداره رسوم هم همینه.
اگر این خاصیت درش نباشه تعریف رسم حقیقی نیست.
نه، تعریف حقیقی اینه. وگرنه البته تعریف حقیقی به تعویض تعریف شرح الاسمی هر دو همینه. بایستی ایجاد معنای جدیدی بکنه. تفاوت شرح تعریف شرح حقیقی که معروف شده به تعریف حقیقی با تعریف شرح الاسمی فقط در اینه، در شرح الحقیقی علم به معرف داری که در خارج موجوده، اما در تعریف شرح الاسمی لزوماً علم به وجود اون نداری، شک داری که آیا وجود داره یا نداره، بعد سوال میکنی خب این تعریفی که کردی به چیز معنای جدیدی رو قادر ذهن من کردی، آیا این معنا مصداق خارجی عینی موجود داره؟ میگم آره حقیقته، حقیقت داره. خفاش پرنده بچه زا، در صورتی که ما تا کنون نه لفظ خفاش رو شنیدیم و نه حقیقت خفاش رو دیدیم، خشاق هم بگم نه حقیقتش رو دیدیم و نه تصویر آن را، درسته؟ بگن که خب یه چیزی داریم پرنده است، بچه هم میذار اسمش خفاشه، میگه من یه معنای جدیدی الان وارد ذهن من شد. یا این شرح الاسمه، میگیم حقیقت داره، یا چی؟ خیال پردازانه است. چرا؟ برای اینکه در ازاش غول هم داریم که، در ازاش انقا هم داریم که، توجه کنیم نه حقیقت داره. میگم خب بسیار خوب، یه معنای جدیدی وارد ذهن من شد به نام خفاش، که در عالم الفاظ در زبان فارسی یا عربی بهش میگیم خفاش یا خشاف. درسته؟ خب معناش هم این است که چی؟ یه پرنده ایست میپره و چی؟ بچه زا هم هست، تخم گذار نیست. معمولا پرندگان تخم میذارن، این از اون پرنده ایست که تخم گذار هم نیست. حالا میو توضیح بیشتر هم بکن، پرهایش هم به صورت چیه؟ چتریه، یعنی بسته
هست.
مثلا حالا اطلاعات تفصیلی ترش این است که مثلا چشم نداره، نور به اون صورت تشخیص نمیتونه بده و حاکزا. خب به هر حال ما میتونیم این هدف کلی که معلوم شدن مشغول تصوری است به دو هدف کوچکتر تقسیم میکنیم. یکی از اهداف تعریف مشخص کردن رابطه لفظ و معناست که اینا اصطلاحا بهش میگیم تعریف لفظی. هدف دیگر معلوم کردن یک مجهول واقعی به گونه ای که با تعریف یه مفهوم جدیدی وارد ذهن شما بشه.
حالا در ضمن رابطه لفظ و معنا هم در صورت دوم رابطه لفظ و معنا هم برقرار می شود. انشاءالله توضیح مفصل تر باشه برای جلسه بعد. صلی الله علیه و آله و سلم محمد و آله الطاهرین.